کشته شده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این گزارش ها را خواهید شنید. سفیر امریکا در کابل از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان خواست که در تفتیش شمارش آرا که روز شنبه اثر گرفته می شود همکاری نمایند. مصارف امریکا در افغانستان نسبت به مصارف این کشور در مارشال پلان بعد از جنگ جهانی دوم در جرمنی بیشتر شده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. دلیل افزایش خشونت‌ها در شمال افغانستان چیست؟ یک مقام ولایت بلخ می‌گوید
بسته شدن مدارس دینی در پاکستان، موسم برای جنگ، عملیات در وزیرستان.
یک مقام آمریکایی حمله اسرائیل بر یک مکتب سازمان ملل متحد در غزه را غیر قابل توجیه می‌داند.
The shelling of a UN facility that is housing innocent civilians is totally unacceptable.
در نیمه دوم ساعت برنامه یک قریه و هزار صدا را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل از هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان میخواهد تا در پروسه تفتیش آرا که از روز شنبه از سر گرفته خواهد شد شرکت کنند. جیمز کانینگهام در خبرنامه‌ای که عصر دیروز پخش شد گفته است از طرح سازمان ملل متحد در مورد روند تفتیش آرا استقبال می‌کند. در این میان تیم اصلاحات همگرایی می‌گوید خواسته های عمده آنها در طرح سازمان ملل متحد جا داده نشده است، اما تیم تحول و تداوم از این طرز عملی که سازمان ملل متحد تهیه کرده است استقبال می‌کند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل از طرز العمل که سازمان ملل متحد در مورد تفتیش و باطل سازی آرا تهیه کرده استقبال میکند. بر اساس این طرح، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مطابق قانون اساسی این کشور و معیارهای بین المللی دارای صلاحیت تفتیش و باطل کردن آراست. جیمز کانینگهام سفیر آمریکا در کابل در اعلامیه گفته است هر دو نامزد ریاست جمهوری باید به تیم‌های خود راهنمایی کنند که به صورت کامل و سازنده در روند تفتیش که از 2 آگوست یعنی روز شنبه سر گرفته می‌شود شرکت کنند. آقای کانینگهام گفته که هدف ایالات متحده واضح است که رئیس جمهور نو افغانستان تا آخر ماه آگوست مراسم تحلیف را به جا آورد، اما برخی اختلاف‌ها هنوز هم میان دو تیم موجود است. تیم اصلاحات و همگرایی می‌گوید مهم‌ترین خواست‌های آنها در این جا دادن نشده است. سید آقا فاضل سانچرکی بر رادیو آزادی گفت آنها از نخست خواهان دادن صلاحیت های عمومی برای سازمان ملل متحد بودند، زیرا به گفته وی کمیسیون مستقل انتخابات نزد آنها به اعتبار است. آقای سانچرکی همچنان ابراز تردید کرد که اعضای این تیم در پروسه تفتیش و بازشماری آرا به روز شنبه شرکت کنند.
تا زمانی که ملاحظات ما به صورت جدی مورد نظر قرار نگیرد، چه روز شنبه تفتیش آغاز شود چه روز بعدش، ما نمیتونیم وارد این روند شویم، به خاطر که قناعت ما هنوز هم حاصل نشده و اگر تفتیش به خاطر تفتیش باشه خب میتونن شروع کنن، اگر تفتیش به خاطر تامین شفافیت انتخابات باشه با این شکل و لایحه و روند این هدف برآورده نمیشه.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود این بار روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات بر اساس طرز العمل جدید که هر دو تیم انتخاباتی آن را پذیرفتند به پیش خواهد رفت. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت این طرز العمل بر اساس چک لیست های قبلی و پیشنهادهای سازمان ملل متحد تهیه شده است. با آنکه تیم اصلاحات و همگرایی در مورد این طرز العمل از نادیده گرفتن برخی خواستهایش سخن میگوید، اما تیم تحول و تداوم میگوید از این طرح سازمان ملل متحد استقبال میکند. طاهر زهیر سخنگوی تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی میگوید بخش اعظم از خواستهای تیم رقیب آنها پذیرفته شده است.
هرچند که ما در برخی از قسمت‌های طرح ملاحظات خاص خود را داشتیم و داریم، اما با آن هم ما از این طرح استقبال کردیم و از آن حمایت میکنیم. حال که ملل متحد طرح را ساخت، دیگر فکر کنم که هیچ دلیلی وجود ندارد مبنی بر اینکه باز هم پروسه تفتیش آرا با سکتگی و کندی مواجه شود، بلکه بر اساس این طرح پروسه تفتیش باید به سرعت پیش برده شود.
از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حدود 1.5 ماه میگذرد. سازمان ملل متحد از هر گونه تأخیر در مورد تفتیش آرا هشدار داده است. یان کوبش نماینده خاص این سازمان برای افغانستان میگوید تأخیر در این روند تأثیر خیلی منفی و بزرگ بالای وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان خواهد داشت. حدود 2 هفته از آغاز روند تفتیش گذشته و تا حالا 3 بار این روند متوقف شده است. قرار است شنبه پروسه بازشماری از سر گرفته شود و این در حال است که از جدول زمانی تعیین شده برای این روند فقط 1 هفته آن باقی مانده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک ارزیابی جدید نشان می‌دهد که کمک‌های آمریکا در افغانستان بیشتر از آن است که آمریکا پس از جنگ جهانی دوم برای احیای اقتصاد جرمنی به مصرف رسانیده بود. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار در گزارش تازه‌اش کمک‌های آمریکا از سال 2002 میلادی به افغانستان را با کمک‌های آن کشور پس از جنگ جهانی دوم با جرمنی مقایسه کرده است. در این گزارش گفته شده که جرمنی تحت مارشال پلان آمریکا توانست دوباره از لحاظ اقتصادی به پای بایستد. در گزارش سیگار آمده است در سال 1950 میلادی به ارزش 103.4 میلیارد دلار به آلمان کمک شده بود، اما در افغانستان به ارزش 109 میلیارد دلار تا کنون کمک شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید با آن که ارزش کمک‌های آمریکا به افغانستان به مراتب بیشتر از کمک‌ها به اروپا است، اما نتیجه‌ای را که انتظار می‌رفت به همراه نداشت. بر اساس گزارش سیگار، آمریکا تحت مارشال پلان به ارزش 13.3 میلیارد دلار به تمام کشورهای اروپایی به هدف ایالات اروپا کمک کرد، اما فراموش نشود که ارزش دلار در حال حاضر به مراتب بلندتر از سال 1950 میلادی است. اگر پول آن زمان را به ارزش امروزی دلار محاسبه کنیم 103.4 میلیارد دلار می شود. سیگار می گوید به این تناسب کمک آمریکا به افغانستان 109 میلیارد دلار بوده است. بر اساس این ارزیابی با اروپا پس از جنگ و با افغانستان در جریان جنگ کمک شد و همین تفاوت مقایسه کمک ها را پیچیده ساخته است. سیگار می گوید بدون این کمک دیگر کدام پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در افغانستان دیدن نمی شود. محققان بدین باورند که احتمال قوی افغانستان پس از خروج آمریکا از آن کشور نیز به کمک‌های آمریکا نیاز خواهد داشت. در گزارش سیگار آمده است کمک‌های آمریکا تحت مارشال پلان مواد خوراکی، ماشین‌آلات، کود کیمیاوی و دیگر مواد لازم را که برای ایالات اروپا لازم بود در برداشت. این کمک‌ها در سال 1950 باعث شد تا اقتصاد برخی از کشورهای غربی در سطح برسد که قبل از آغاز جنگ بود. گزارش سیگار همچنان به افغانستان اشاره کرده می‌گوید با وجود مصرف میلیاردها دلار در افغانستان چی به دست آمده است؟ این یک سوال آشکار است. با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان، عملیات طالبان مسلح در آن کشور افزایش یافته، تلفات ملکی بیشتر شده و هنوز هم افغانستان در جمع کشورهای درگیر با فساد است. اسکات سمیت، مدیر بخش افغانستان و آسیای مرکزی در اینستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا، بدین باور است که بیشترین کمک‌های آمریکا در عرصه نظامی افغانستان صورت گرفته و همین بخش شاید کمترین پیشرفت میباشد. سمیت و برخی دیگر از محققان میگویند افغانستان شاید پیشرفت‌های چشمگیر در عرصه‌های صحی، تعلیمی و مخابرات میباشد، اما تنش‌های انتخاباتی و خروج بخش اعظم نیروهای خارجی ممکن کمک‌های خارجی را در آینده کاهش بدهد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا از 7 شام تا 7 صبح در روی همین امواج نشرات دارند. و حالا هم زرغونه منگل مطالب مربوط به افغانستان را در بعضی از روزنامه های غربی مرور میکند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده است تحت عنوان بازی انتظار طالبان در افغانستان. نویسنده مقاله در مورد توانایی های قوای افغان سخن می گوید و از قول یک خبرنگاری که با نظامیان امریکایی در بعض نقاط افغانستان دیده بود حکایت می کند که از زبان یک سرباز امریکایی گفته است: اگر من یک طالب می بودم تا خروج نیروهای امریکایی از افغانستان منتظر می ماندم و بعداً بختم را با قوای افغان آزمایش می کردم. واشنگتن پست می نویسد قوای امریکایی از دیر به این سو سوال را مطرح می کنند و آن این که آیا طالبان پلان دارند یا می توانند عملیات وسیع را علیه قوای افغان بعد از خروج کلی نیروهای ائتلاف بر راه اندازند. حتی جنرال جوزف دنفورد، قماندان قوای امریکایی در افغانستان که به زودی کنار می رود، در این ماه نگرانی هایی را در مورد سرعت خروج قوای امریکایی در سالهای آینده ابراز داشت. واشنگتن پست می افزاید این که طالبان منتظر خروج قوای امریکایی هستند مسئله است که از دیر به این سو روی آن صحبت می شود، مخصوصا بعد از سال 2009. این مسئله زمان ورد زبانها شد که رئیس جمهور اوباما افزایش 10,000 نفری قوا در افغانستان را اعلان کرد و در همان وقت تقسیم اوقات را برای خروج قوای امریکایی از افغانستان هم تعیین نمود. مرکز تحقیقاتی بروکینگز بیانیه مفصل مایکل او اندلون، یک عضو ارشد این مرکز را که در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد ختم جنگ افغانستان داشت، به نشر رسانیده است. او اندلون در این بیاناتش از حفظ تعداد از نیروهای آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2016 سخن گفته است. او هندن در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: استدلال اصلی من این است که ایالات متحده نباید خروج تمام قوایش را از افغانستان در سال 2016 اولویت دهد. آمریکا باید در افغانستان برای فعالیت ضد تروریسم باقی بماند، مسئله ای که با امنیت ملی آمریکا رابطه مستقیم دارد. به گفته او اندلون، تهدیدات القاعده، شبکه حقانی و دیگر گروه های تندرو مثل لشکر طیبه که حملات سال 2008 در ممبئی را انجام داد و هند و پاکستان را تا سرحد یک جنگ برد، در منطقه موجودند که امریکا و متحدینش برای مقابله با آن به ابزار نیاز دارد. به گفته وی، خروج قوا از افغانستان امریکا را از این ابزار مهم به شمول درون‌ها و قرارگاه‌ها برای قوای خاص امریکایی بدون کدام بدیل دیگر محروم خواهد ساخت. مایکل او اندلون به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان امریکا گفت: به جای آن که روی استراتژی خروج غور کنیم، باید در صدد داشتن یک مشارکت دوامدار با افغانستان باشیم. ما باید کاری را کنیم که مایکل فلورنوی، معاون سابق وزارت دفاع آمریکا در امور پالیسی، و جنرال جان آلن، قماندان اسبق نیروهای آمریکایی در افغانستان، سال گذشته خواهان آن شده بودند و آن این که در افغانستان بمانیم و دستاوردهای خود را تقویت بخشیده و حفظ کنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات امنیتی افغان میگویند در کنار طولانی شدن پروسه انتخابات افغانستان، بسته شدن مدارس دینی در پاکستان و تشدید تلاش های مخالفان مسلح برای تصرف برخی مناطق باعث افزایش حملات مخالفان مسلح در این کشور شده است. مسئولان وزارت های دفاع داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند مخالفان مسلح با حمایت استخبارات پاکستان دست به انجام این حملات زده و تلاش میکنند افغانستان را ناامن بسازند. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر دارد.
پس از ابراز نگرانی رئیس جمهور کرزی از تجدید ناامنی‌ها و ورود تروریستان خارجی به افغانستان، مقامات امنیتی افغان میگویند در عقب افزایش حملات و کشتار افراد ملکی در این کشور عوامل مختلف وجود دارد. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخل افغانستان، با اشاره به حملات اخیر مخالفان مسلح در ولایت‌های هلمند و ننگرهار میپذیرد که حملات تهاجمی از سوی مخالفان مسلح در این اواخر بیشتر شده است. آقای دانش روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت در کنار عوامل دیگر، امسال مخالفان مسلح تلاش دارند تا برخی ولایت افغانستان را تصرف نمایند.
این چند موضوع را برمیگیره که بسته شدن مدارس دینی در پاکستان، اصل سال البته که این نزدیکترین موسم برای جنگ است، موارد دیگه هم عملیات در وزیرستان و طولانی شدن روند انتخابات که هم تاثیر خود دارد. دید دشمنی بود که در سال 1393 با اعلان عملیات خیبر در تعداد از ولسوالی ها و تا ولایت در اختیار داشته باشه.
آقای دانش همچنان میگوید مخالفان مسلح به همکاری ترکستان خارجی دست به انجام این حملات در افغانستان میزنند. این در حال است که رئیس جمهور کرزی پس از ادای نماز عید گفت که ترکستان خارجی با پیمانه زیاد وارد افغانستان شده و بالای افغان‌ها حملات تروریستی را انجام می‌دهند. حملات اخیر در ولایت‌های المند و لوگر و حمله در روزید بر ولسوالی حصاره که ولایت ننگرهار نشانه از حملات گروهی و گسترده مخالفان مسلح در افغانستان خوانده می‌شود. از سوی هم گزارش‌ها می‌رسانند که حملات بالای افراد ملکی نیز در ماه رمضان امسال افزایش داشته و در حملات جداگانه در ولایت غور و پکتیکا شمار زیاد کشته و زخمی شدند. اما دیده شده است که در بیشتر موارد که تلفات به افراد ملکی وارد گردیده، هیچ گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفتند. اما وزارت دفاع افغانستان حمله بالای افراد ملکی را کار گروه‌های تروریستی می‌داند که به خاطر جلوگیری از بدنامیشان در بین مردم از گرفتن مسئولیت چنین رویدادها خودداری می‌کنند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان او میگوید آنان به خاطر اینکه ذهنیت های مردم را مشوش نمایند و آنان را از حکومت ناراض سازند در بین مردم انفجار را انجام داده حملات انتحاری میکنند و افراد ملکی را میکشند. این گروه حقانی و گروه تروریستی که جنگ را در افغانستان ادامه میدهند اما گروه های تروریستی و دشمنان مردم افغانستان هستند. آقای وزیری همچنان میگوید در کنار تلفات ملکی، تلفات نیروهای اردوی ملی نیز در تناسب با سالهای گذشته افزایش یافته، زیرا با گفته او اکنون عملیات نیروهای افغان با حمایت زمینی و هوایی نیروهای خارجی به همراه نیست. اما مقام های وزارت داخله و دفاع تاکید میکنند که مخالفان مسلح توان تصرف ولایت افغانستان را ندارند. در کنار حملات تهاجمی و کشتار افراد ملکی، قتل های زنجیره ای اشخاص با نفوذ و شناخته شده در افغانستان نیز هنوز ادامه دارد. در تازه ترین مورد، اشمت خلیل کرزی پسر کاکای رئیس جمهور افغانستان و یکی از شخصیت های با نفوذ قومی در قندهار به روز دوم عید در منزلش به واسطه یک فرد انتحاری کشته شد. کارشناسان مسائل نظامی با توجه به همه این عملات میگویند در عقب کشتار افراد با نفوذ عوامل وجود دارد که هدف آن جلوگیری از ایجاد یک حکومت مقتدر در افغانستان میباشد. عتیق الله مرخیل یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی پاکستان و ایران را مقصر این همه عملات در افغانستان میداند.
هم ایران و هم پاکستان در مسائل افغانستان زیاد اخلاص دارد. همیشه کوشش میکنه که یک دولتی وجود بیاد که تابع دار از اینا باشد. یعنی یک دولتی بسیار ضعیف در افغانستان حکومت بکنه. اینی مسائل باعث ازی شده که مخالفین از گروه های مختلف تشکیل شده و در اینجا فعالیت های خود انجام میده. و این قتل های زنجیری که میبینین و بعض مسائل داخلی هم است. و مردم پرقدرتی که میفهمن که اینا قدرت در یک منطقه دارن و را به شکل از اشکال از بین میبرن.
برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان، جنرال داود داود، احمد ولی کرزی، شاهجهان نوری، ارسلا جمال و ارسلا رحمانی شماره از افرادی بودند که در سالهای گذشته در حوادث جداگانه تروریستی کشته شدند. اما کارشناسان امنیتی افزایش حملات مخالفان مسلح را بیشتر ضعف مسئولان امنیتی افغان خوانده و میگویند در حال حاضر بیشتر مسئولان امنیتی به جای توجه به امنیت کشور مصروف جابجا شدن در حکومت آینده و منافع شخصیشان هستند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
قصر سفید میگوید حملات اردوی اسرائیل بالای تأسیسات سازمان ملل متحد در غزه به هیچ صورت قابل پذیرش نیست. سازمان ملل متحد هم این حمله را شدیداً محکوم کرده و آن را غیر قابل توجیه خوانده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ایالات متحده خاموشیش را در مورد حملات اسرائیل بر غزه در هم شکست و بالاخره بر آن کشور انتقاد شدید کرد. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید به روز پنجشنبه در واشنگتن گفت تردید کم وجود دارد که حمله بر یک مکتب در غزه را اسرائیل انجام نداده باشد. حمله بالای تأسیسات سازمان ملل متحد، مکان غیر نظامیان بیگناه و کسانی که از خشونت فرار کردند، کاملا غیر قابل پذیرش است و به هیچ صورت قابل تایید نیست. در این حال وزارت دفاع آمریکا میگوید اسرائیل باید تلاش بیشتر کند تا در جریان عملیات‌های نظامی در غزه به غیر نظامیان تلفات وارد نشود. به گفته پنتاگون، بحران میان اسرائیل و حماس تلفات غیر نظامیان را خیلی افزایش داده است. استیو وارن، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید تلفات در غزه خیلی زیاد شده است و اسرائیل با در نظر داشت معیارهای خیلی بالا باید برای حفاظت از جان غیر نظامیان تلاش کند. در این میان پیر کراهن بول، مسئول اداره کار و امدادرسانی سازمان ملل متحد میگوید در شفاخانه مرکزی غزه چندین کودک را دیده که در نتیجه حمله بالای کمپ سازمان ملل متحد در یک مکتب زخمی شدند. او پس از بازدید از برخی مناطق غزه به خبرنگاران در این شهر گفت زمان اقدام سیاسی و حساب‌دهی فرا رسیده است. کودکان در کنار والدینشان در صنوف درسی در خواب بودند، در جایی که باید مورد حفاظت قرار می گرفتند که چنین نشد. این اقدام غیر قابل تحمل و غیر قابل پذیرش است. مقامات در غزه می گویند از آغاز جنگ میان گروه حماس و اسرائیل بیش از 1370 فلسطینی کشته شدند که بیشترشان غیر نظامی بودند. در اسرائیل 56 عسکر و 3 غیر نظامی در بحران جاری کشته شدند. اسرائیل تعهد سپرده که نیروهای این کشور تا نابود کردن تونل‌ها در غزه با عملیات خود ادامه خواهند داد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که اگر آتش بس هم برقرار شود، تخریب تونل‌هایی که سوی گروه حماس استفاده می‌شوند ادامه خواهد یافت. اسرائیل به روز پنج شنبه برای ادامه عملیات نظامی در غزه 16,000 سرباز دیگر از نیروهای احتیاطیش را به خدمت فراخواند. در جریان جنگ تقریبا 3 هفته‌ای در غزه، اردوی اسرائیل تا حالا 86,000 تن از نظامیان احتیاطیش را به خدمت احضار کرده است.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است.